اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا، با برنامه این ساعت از این رادیو خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر عطا محمد نور امروز گفت که با رهبری حزب جمعیت اسلامی در مورد پذیرفتن استعفای آقای نور توسط رئیس جمهور غنی به موافقه رسیده بود.
15 روز قبل برای اولین بار موافقه کردم که این کار صورت بگیره و همی قبولی استعفا اعلان شود یک هفته بعد، و که رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در او تصمیم با ما یک جای بودن. اما وعده رهبری جمعیت اسلامی افغانستان همی بود که ما در این خلال یک هفته مسائل حل میکنیم، مسائل حل به این ترتیب میکنیم که وقتی که کسی استعفا داده خودش میاید و به ابتکار خود میگه که ما خدمت کردیم برای مردم افغانستان. خواهش میکنم از رئیس جمهور افغانستان که استعفای مرا منظور کنه. و به همین وعده اونا رفتن، بعد دوباره که آمدن مسائل شکل دیگی را گرفت.
آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران همچنین گفت و نخست با کنار رفتن آقای نور مخالف بود، اما به گفته او وضعیت به جای رسید که سرانجام در مورد منظوری استعفانامه آقای نور توسط رئیس جمهور افغانستان موافقت کرد. عبدالله افزود که در مذاکرات تا محمد نور با رئیس جمهور غنی نقش نداشته و نتیجه این گفتگوها مربوط خود آنهاست. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری امروز در کابل را بر عهده گرفت. در این حمله که حوالی ساعت 8 صبح در سرک شش درک و در نزدیکی یکی از ساختمان‌های مربوط امنیت ملی افغانستان رخ داد، 6 نفر کشته و کم از کم 5 تن دیگر زخمی شد. وزارت داخلی افغانستان گفته است که تمام کشته شدگان افراد غیر نظامی بودند. همسر و مادر یک شهروند هند که در پاکستان به اتهام جاسوسی با اعدام روبرو است امروز توانستند با وی ملاقات کنند. کلبوشن سودیر جاداف، یک افسر پیشین نیروی بحری هند، در ماه مارچ سال گذشته از ایالت بلوچستان پاکستان بازداشت و سپس توسط یک محکمه آن کشور به جرم جاسوسی برای هند به اعدام محکوم شد. اسلام آباد گفت که آوانتی، مادر و چتانکول، همسر این افسر پیشین نیروی بحری هند، امروز در مقر وزارت خارجه پاکستان با وی ملاقات کردند. پاکستان گفته است که زمینه این ملاقات را تنها از روی بشردوستی فراهم کرده بود. اردوی سوریه و جنگجویان تحت حمایت ایران پس از عقب زدن شورشیان سوری به سوی مناطق هممرز با اسرائیل و لبنان پیشروی کردند. جزئیات بیشتر را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
شورشیان سوری گفتند که اردوی سوریه و جنگجویان شیعه توانستند پس از حملات هوایی سنگین و حملات شدید توپخانه کنترل این مناطق هممرز با اسرائیل و لبنان را به دست بیاورند. یک منبع استخباراتی غرب تایید کرده است که جنگجویان تحت حمایت ایران به شمول گروه حزب الله لبنان نقش اساسی را در جنگهای اخیر علیه شورشیان سوری در مناطق هممرز با اسرائیل داشتند. این در حال است که اسرائیل تلاش دارد تا جلب گسترش نفوذ ایران و گروه حزب الله را تا نزدیکی مرز خود با سوریه بگیرد.
عربستان سعودی میگوید که قاضی شیعه در آن کشور توسط ربایندگانش کشته شد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
شیخ محمد جیرانی در ماه دسامبر سال گذشته از نزدیکی منزلش در منطقه قطیف توسط افراد ناشناس ربوده شد، جایی که بیش از 1 میلیون شیعه مذهبان زیست دارند. رسانه دولتی عربستان سعودی امروز گفت که یک افسر نیروهای امنیتی و یکی از ربایندگان در اثر درگیری با پلیس در 19 ماه دسامبر کشته و یک رباینده دیگر توسط پلیس بازداشت شد. در خبرنامه آمده است که جسد قاضی الجیرانی در یک منطقه زراعتی در العوامیه یافت شده، اما زمان دقیق مرگ او واضح نشده است. عربستان سعودی عمدتاً یک کشور سنی نشین است، اما شهروندان شیعه نیز دارد که در برخی موارد ریاض را به تبعیض علیه خود متهم کرده و دست به اعتراض و مظاهره می زنند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار آغاز مذاکرات بین ایالات متحده و کره شمالی شد. آقای لاوروف امروز گفت که مسکو آماده است تا برگزاری این مذاکرات را تسهیل کند. روسیه از دیر زمان خواستار آغاز مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و پیونگیانگ به منظور تشنج‌زدایی در پیوند به برنامه هسته‌ای و انکشاف میزایل کره شمالی می باشد. این در حال است که وزارت خارجه کره شمالی دیروز وضع تعزیرات اقتصادی جدید ملل متحد علیه آن کشور را یک اقدام جنگی توصیف نمود. در این حال چین خواستار تلاش‌های سازنده‌ای همه کشورهای جهان به خاطر حل تشنج‌ها در شبه جزیره کره شد. هووا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که تصویب فیصله‌نامه تازه شورای امنیت ملل متحد مبنی بر وضع تعزیرات اقتصادی جدید علیه کره شمالی به گونه طرح‌ریزی نشده که مردم عادی، معاملات و همکاری‌های عادی اقتصادی و رساندن کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی را متاثر بسازد. این مقام چینی افزود که این فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد همچنین روی استفاده از ابزار صلح آمیز برای حل بحران هسته‌ای کره شمالی تاکید دارد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز شنونده برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه امشب باز هم با شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان نشست دو روزه را با علمای دینی از سراسر کشور در کابل آغاز کرد و از اونا خواست که جهاد صلح را اعلام کنند. در بحث امشب در رابطه با نشست شورای عالی صلح و ابتکار جدیدی که در این مطرح شده صحبت میکنیم، با این که در حال فعالیت های جدید چقدر روزنه صلح در افغانستان هموار میسازه. مهمان های محترم برنامه مولوی عطارحمان سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان، و جناب آقای سید میثم احسانی، فعال سیاسی هستند. پروفسور برنامه میگه که جناب آقای سلیم با خود روی خط داریم. آقای سلیم سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟ بله آقای سلیم.
بله میشنوم.
به نهایت تشکر مولوی صاحب سلیم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. با وجود مصروفیت ها کار داریم، میفهم در چند دقیقه اول برنامه با ما هستین، بعد بس ما دنبال میکنیم با مهمان دیگه ما آقای سید میثم احسانی، فعال سیاسی. با شما شروع میکنیم آقای سلیم. آیا در نشستی که امروز با علمای دینی از سراسر کشور آغاز شد و از اونها خواسته شد که جهاد صلح را اعلان بکنن، به نظر شما در آغاز این ابتکار چقدر سودمند است و چقدر میتونه موفق باشه؟
سه تا گپ دارم. اولی که شورای عالی صلح با در نظر داشته خطوط اساسی را که روش کار کرده و میخواد که عملا او را مریول اجرا قرار بده، با تمام احزاب سیاسی، با تمام نهادها، با تمام اقشار جامعه او را شریک ساخته، حزبواره بدست آورده. این بار خواست تا با علمای افغانستان، با خصوص علمایی که سمت دولتی ندارن، مأموریت رسمی ندارن، از اطراف، از ولسوالی ها، از ولایات، حتی از مناطق تحت نفوذ مخالفین مسلح دعوت از وضع عمل آمده، همیشان شورای صلح خواست دیوار جمع بکنه و به امرشان یک خطوط اساسی خود امرشان به میان بگذاره که ما چی میخواهیم، و دومی که مشورای ازوار با خود داشته باشه، نظر ازوار با خود داشته باشه، چون ما از یک طرف نظر خیرخانه خواهد بود از هر نگاه، چون ما در هیچ کدام زد و بند دخیل نیستن، علمای مطرح هستن، علمای متنفذ هستن، علمای اصلا تأثیر گذار، از یک طرف او نقششان مهم است و از طرف دیگر مهم است که او در عمق قضایه هستن که در اوجا هم مخالفین مسلح هست و هم در اوجا عام مردم زندگی میکنن و میتونن با مشورهای سودمندشان ما کمک بکنن که ما چطور میتونن دریچه های را باقی گفتگو با مخالفین مسلح باز بکنیم، ما چه نقاطی را میتونیم به نظر بگیریم تا ما را کمک بکنیم راستای او عملی را که ما میخواییم روی دست بگیریم، و در این حال میتونن امو پروسه را که ما رویش کار میکنیم و در این راستا همبای ما سهیم شوند. بله. نقطه دومی که بسیار زیاد مهم است برای ما این که ما صدای صلح را در گذشته ها هم بلند کرده بودیم و از پنج ماه بعد از شورای عالی صلح با در نظر داشت ساختار جدیدش یک بار دیگه صدای صلح را بلند کرد به معنی از اینکه دیگه جنگ راه حل نیست. حتی مخالفین مسلح اگر روی اهداف می جنگن میتونن بیان از طریق مشارکتشان در روند صلح به اهداف خود برسن، در صورتی که دولت اسلامی افغانستان آمادگی خود داره شورای عالی صلح زمینه را مساعد میسازه به اینکه مخالفین مسلح هم به او اهداف خود برسن، اما نه از طریق جنگ و برایشان این تفهیم شود که یعنی برای رسیدن به هدف غیر از جنگیدن و غیر از جنگ راه های دیگه هم وجود داره مثل گفتگو و گفتمان. و این موضوع را ما در نظر داریم که امرای امین علمای کرام باشان شریک بسازیم، ضمن اینکه که ما وقتاً فوقتاً یا دولت افغانستان وقتاً فوقتاً صدای صلح را بلند کرده، امین علما هم صدای صلح را بلند بکنن.
بله. آیا
بله. خواستیم که با
بفرمایید
موضوع سیوم میره که ما علما را زحمت دادیم که ایجا آمدن و ما در خدمتشان هستیم که علما را هم در کمیته تقسیم کردیم تا اینکه بتانیم از تک تکشان مشورهشان نظرشان با خود داشته باشیم که یا پس دوباره هنگامی که بر میگردن به اون مناطقشان و طبعا مثل پیشتر یادآور شدم که در اون مناطق در نزدیکیشان یا در بعضی موارد در اون جایی که زندگی میکنن مخالفین مسلح وجود دارن میتونن یا دریچه هایی را برای گفتگو باز بکنن، عملا یا در این راستان نقش خود ادا بکنن، چون علما در تمام کشورهای اسلامی و خصوص در افغانستان از یک جایگاه خاص برخوردار هستند، مورد احترام مردم افغانستان هستند. خواستیم این بار این علما را زحمت بدیم که شما میتونین، ما خود اینی آمادگی را داریم، نه قید داریم نه شرطی داریم، هیچ چیزی نداریم برای روند، برای آغاز روند گفتگو. شما پیش شوین امو دهلیزها را باز بکنین برای گفتگو، شما پیش شوین امو راههایی را باز بکنین که تا هنوز بسته بوده، تا اینکه عملا اگر خواست خدا باشه، اراده خدا باشه، که ما شاهد یک سلسله اقدامات عملی در راستای روند صلح باشیم.
به نظر شما بله
مولوی صاحب خدمت عرض کردم،
بله
با در نظر داشت مستی مورد علمای کرام تقریبا از کل ولایت افغانستان، از تقریبا از اکثریت ولسوالی های افغانستان حضور به هم رسانیدیم امروز و فردا روی ازی بحث میکنن در کمیته های مختلف تا به خواست خدا باشه به روی به می اهدافی را که ما پیش خود ترسیم کردیم به اون اهداف برسیم.
تشکر مولوی صاحب سلیم. میخواستم بپرسم که این علمایی که از سراسر افغانستان بخصوص شما اشاره کردین که بعضن از مناطق آمدن که مخالفان مسلح در اونجا حضور دارن، چقدر اینا قابل پذیرش هستن با مخالفان مسلح، از سوی مخالفان مسلح، و چقدر با اونا نزدیک هستن؟ آیا قابل قبول است؟ بله بفرمایید.
این که با مخالفین مسلح قابل قبول هستن نیستن دیگه، او به او برمیخوره که او باید بگوین که چقدر علما میتونن نقش خود بازی بکنن و چقدر او برای از او قابل قبول است. اما آنچه که برای جامعه افغانستان مهم است، برای مردم افغانستان مهم است و برای ما من حیث کسایی که در شورای عالی صلح کار میکنیم مهم است، این که ما زیاد سعی کردیم تا کوشش کردیم که علمای نخبه تاثیرگذار را ما به کابل دعوت کنیم که یکشان امروز ما صحبتهایشان را داشتیم، میدیدیم که تقریبا بعضشان در صحبتهایشان یعنی 70% جهتگیریشان طوری بود که دیگه آدم میفهمید که یا چقدر تحت تاثیر اون محیط هستن با در نظر داشت یا ما
متاسفانه قطع شد. پلیسر برنامه تلاش میکنه بازم برای چند دقیقه اونا را بگیرن. میریم سراغ جناب آقای احسانی. سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را میشنوین.
سلام به شما، همچنان مهمان برنامه شما، همچنان شنوندگان گرامی.
بنابراین تشکر آقای احسانی از حضور شما. شما اظهارات مولوی عبدالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان شنیدین که اونا در این نشست از برای مشوره و رأی زدن در مورد پروسه صلح علمای از مناطق مختلف دعوت کرده بودند. به نظر شما چقدر این مسئله مؤثر است این بار و چقدر رأی و حضور علمای از مناطق مختلف افغانستان میتونه مؤثر باشه؟
اجازه بدید ما در مقدمه اشاره بکنم به اینکه اولا هر اقدامی که منجر به تامین صلح در افغانستان شود، حداقل در راستای کاهش تنش در افغانستان به انجام آمد، این شک شهروندان افغانستان را استقبال میکنه و در عین حال در جامعه سنتی و دیندار افغانستان نقش علما میتونه نقش بسیار برجسته و نقش تعیین کننده باشه و تاثیرگذار باشه در رابطه با افغان ها و مردم افغانستان. اما وقتی در رابطه با نشستی که از سوی شورای عالی صلح افغانستان برگزار شده با حضور جمع کثیری از علمای افغانستان، به باور ما به عنوان یک شهروند در افغانستان با اما و اگرهای بیشمار مواجه است، ما در این شک نداریم که طالبایی که امروز در برابر مردم افغانستان می جنگند، در برابر دولت افغانستان می جنگند، این شاگردای همین علما هستند و این علما می توانند در اونها مسلط باشند، می توانند در اونها تاثیرگذار باشند، می توانند مؤثر واقع شوند. اما چگونگی برگزاری نشست و در با توجه به شرایط موجود، با توجه به دشواری هایی که وجود داره، به باور ما چندان نتیجه و پیامدی به همراه نداره و ما از زاویه دیگه می خواهیم بحث بکنیم. متاسفانه خوشبین نیستم نسبت به این نشست در افغانستان. اولا که باور ما این است و مطالعه سیاسی ما این میگه که پس از شهادت بروشاد برهادین دربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان، ما فکر میکنم شورای عالی صلح افغانستان به انحراف رفت و شورای عالی صلح افغانستان یک شورای مردمی مستقل دولت افغانستان دیگه از وجود نکرد و بیشتر به یک شورای تشریفاتی و شورای دولتی میمانه تا اینکه یک شورای مردمی فراگیر و همه شمولی باشد. و باور ما این است که دغدغه های صلح در شورای عالی صلح افغانستان مطرح بود، همزمان با کشتشون آقای ربانی شورای عالی صلح افغانستان هم دست شد. موضوع دیگه که در رابطه با نشست هست، ببینید ما دشواری های بسیار متعدد و پیچیده در رابطه با صلح در افغانستان داریم. اولا سوالی است که شورای عالی صلح افغانستان به کدام پیمانه و میزان دارای استقلالیت و توانمندی و دستیتی ایره داره که بتونه وارد گفتگو و مذاکره با مخالفین مسلح دولت افغانستان شد و یا با کسانی که یا نهاد یا کشورهایی که مؤثر است در رابطه با صلح در افغانستان یا که حوزه نفوذ داره بالای مخالفین مسلح. باور ما این است و تنظیم که داشته نشان میتونم که ما در رابطه با مذاکراتی که با آقای حکمتیار صورت گرفت، ما نقش شورای عالی صلح در هیچ موردی نداشتیم، حتی پس از این که توافقات حتی به شورای عالی صلح واگذار نشد. بحثی بود که تاریخ شورای امنیت افغانستان کار صورت گرفت، بحثی بود که تاریخ خود ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. موضوع دیگه این که است که تقابل بین کشورها، بین دولتها، بین دولت افغانستان و پاکستان به مسابقه یک کشوری که تاثیرگذار است نسبت به تامین صلح در افغانستان و بسیار مؤثر است بالای مخالفین مسلح در افغانستان، حتی حکومت افغانستان یک روابط نیک و یک روابط حسنه نداره، چه برسه که شورای عالی صلح که
بله گپ شما را قطع میکنم. بله بنا تشکر، شما صحبت خود داشته باشین، من میرم سراغ آقای سلیم واکنش این مسئله را. یک سوال آخری میکنم برای کنا در جلسه استن باید برن. آقای سلیم، رقمی که شما سارات آقای احسانی را شنیدین و هم یک مقام پیشین رژیم طالبان در پاکستان به صدای امریکا گفته که این شورا کاملا بی‌طرف نیست و اکثر اعضای زو افراد حکومتی هستند، نظر شما چی است در این مورد آقای سلیم؟
اجازه دوستم گفتم من فکر میکنم شاید معلوماتشان کمتر باشه یا ما نتانسته باشیم درست در جریان مذاکراتی که با آقای حکمتیار داشته باشیم درست اطلاع رسانی بکنیم. من شخصا به صفت تحریک رئیس هیئت مذاکره کننده از طرف شورای عالی صلح بودم. هشتمین نامکمل مو مذاکره در میان شورای عالی صلح هم با آقای حکمتیار مذاکره کردم. بعدا اولین بار اکثر رسانه ها شاهد بودن و شما شاید مستحضر باشیم که اول از یک طرف شورای عالی صلح من امضا کردم که پیر سید سید رحمان گیلانی رئیس شورای عالی صلح بعدا ما امضا کردم و به تعقیبش هم امین کریم که نماینده دوستان به دوا امضا کردم. بعد از اینکه ما توافق کردیم، بعد از تفاهم و توافق و امضای دو طرف، بعد این پروسه را ما تحویل کردیم طبعا به طرف دولت اسلامی افغانستان، چون که طرف این یک طرف اسلامی بود، یک طرف دولت اسلامی افغانستان بود. رفت آقای حکمتیار امضا کرد و تعقیبش رئیس دولت او را توشیح کردن و امضا کردن
به خاطر تطبیق متفاهم نامه هم کمیسیونی که موظف شد نظر طرف دوستای هندوستانی بودن و از طرف دیگه از دوستای ما از دولت بودن. در اونجا هم شورای عالی‌سلطه من حیث ناظر من حیث مراقب چهار نفر به شمول بنده که ما هنوز کمیسیون تطبیق تفاهم نامه هنوز هم حضور داریم. بدون مشوره ما، بدون نظارت ما هیچ عملی نه پیش رفته و نه پیش می رود. شورای عالی صلح اونجا نقش بسیار اساسی و بسیار زیاد کلیدی را داشت، منتها چون از یک طرف دوستای هندوستانی بودن مطالباتی را داشتن، طرف دیگه باید ما مطالبات را عملا کسی که باید پاسخ پیداد یا اجراعات میکرد طبعا دولت بود، ناگزیر در کمیسیون تطبیق تفاهم‌نامه هر دو طرف نقششان قوی هست، اما نظارت طبعا باز هم شورای عالی صلح هست، مراقبت از شورای عالی صلح هست، هنوز هم شورای عالی صلح به نقش نیز بروند. به همین شکل جریان مخالفین مسلح تا به میل از یک طالبا طبعا آماده نشدیم که برای یک روند بپیوندن یا اقلا وارد پروسه شدن. هرگاه او وارد پروسه شدن، من مطمئن هستم شورای عالی صلح با در نظر داشته صلاحیتی را که داره، با در نظر داشته استقلالیتی را که داره، عملا به اثبات خواهد رساند که انشاءالله در پیش برد عملیه نقش مستقل را خواهد داشت، دورا به در ایهاتی را مد نظر خواهد گرفت که باز برای همه برمالا خواهد شد. متاسفانه تا هنوز طالبا عملا بر اول نپیوسته، تا هنوز هم عملا جواب صلح شورای عالی صلح پاسخ مثبت ندادیم، ولی قبل از وقت است. ما فکر میکنم که تجربه ما با دوستای حزب اسلامی یکی از الگوهایی از نمونه‌هایی است که شورای عالی صلح نقش خود داره، تاثیر خود داره، استقلالیت خود در عمل داره. مثل که بیشتر خدمت شما تشکر می‌کنم.
بله، تشکر مولوی صاحب سلیم، تشکر از حضور شما، از اینکه چند لحظه با ما بودین. شب خوش بر شما آرزو می‌کنم. تشکر از شما. جناب آقای احسانی، من در حالی که مثلا صحبت است با صلح صحبت میشه با مخالفای مسلح، مخالفای مسلح یک جغرافیای سیاسی مشخص ندارن و یک رهبری واحد هم تا کنون نیست. دولت افغانستان و شورای عالی صلح چگونه با این مسئله طرف خواهد شد به نظر شما؟
ببینید، بسیار خوب می بود که دوستای ما در اینجا می بودن و ما در رابطه با صلح باید ترجیحاً نباید دیپلماسی بکنیم و مسائل بر رسانه که بیشتر نمایشی بشه تا اینکه از واقعیت ها هم دوری کرده باشیم. شورای عالی صلح افغانستان متاسفانه همواره شعارهای دروغین به مردم افغانستان داده که ما تا این چند پس از برگزاریم به اجرای تایید شورای صلح ایجاد شده ما شاهد کوچکترین اقدامات هم نبودیم. در رابطه با حزب اسلامی که مطرح کردن دو سال که سالات نمایشی بود، ما فکر میکنم آنچه که شما شاهدین، ما عادت های مختلفی را میتونیم داشته باشیم، ضمن اینکه با توجه به صحبت های شما جغرافیای سیاسی مشخصی وجود نداره، اما به تردید مخالفین مسلح افغانستان به عنوان یک حقیقت و واقعیت امروزی در شرایط سیاسی افغانستان هست و کسی انکار هم نمیکنه و عوامل هم در یک قسمت دخیل هست که ما همه مردم افغانستان، دولت افغانستان، دولت مردان افغانستان و اپوزیسیون، همه جناهای داخل در قضای افغانستان میفهمند واقعاً و آگاه هستند که چه عواملی میتونه در رابطه با صلح تامین صلح در افغانستان تاثیر گذار باشه و چه عواملی میتونه نقش عمومی امنیت نسبی در افغانستان مخدوش بکنه. ما اگر بین بحث صلح در سه حوزه، بحث جهانی، بود جهانی صلح افغانستان، بود منطقه‌ای و داخلی افغانستان مطرح بکنیم، ما متاسفانه در هر سه مرحله ناکام بودیم. مثلا موجودگیری های اخیر ایالات متحده آمریکا یک موجودگیری بسیار قوی و تاثیرگذار بود که میتونست از این فرصت دولت مردان افغانستان در رابطه با مذاکراتش با پاکستان و کشورهای دور نزدیک تاثیرگذار هستند مثلا استفاده بکنه، که متاسفانه در این زمان استفاده نشد. مثلا در زمانی که ملا عمر کشته میشن، در اون فرصت از دست ما میره و ما در اون زمان هم نمیتونیم که اقدام درست به موقع و منطق داشته باشه. از سوی دیگر در بودی منطقه، در بودی داخلیش، وقتی نهیم در افغانستان صحبت میکنیم، شما ببینید ما بارها و بکرها در اونطور که پیشتاریم که ما اشاره کردیم کلی مقامات و مسئولان طالب و کسانی که در کنار طالب ها قرار دارن، شورای صلح افغانستان به مسابقه یک شورای دولتی میگیره و نمایده دولت افغانستان در مذاکرات میبینه، ما در بین اینونی دو طرف متخاصم و دو طرف قضیه که یکی دولت افغانستان باشه و یکی هم مخالفین مسلح باشه، ما یک جایگاه بسیار، یک خلای بسیار بزرگی داریم که او به عنوان مسئله یک میان دیگر در بین دو تیم عمل بکنه و این زمینه را بسازن برای اینکه یک طرف میز شورای رسول به مسائل نماینده دولت افغانستان بشینن و طرف دیگه مخالفین مسلح افغانستان. بحث دیگه ای که وجود داره در قسمت صلح، مشکلی در قسمت صلح وجود داره، موضوع گیری های احساساتی سلیقه‌ای و عجلانه دولت مردان افغانستان. شما میدونید که ما در این 3 سال یا بیشتر از 3 سال حکومت وحدت ملی در افغانستان میگیم ما شاهد بسیار موجودگیری های عجلانه و سلیقه‌ای از جانب رئیس جمهور بودیم و در عین حال که این موجودگیری ها کاملا در تناقض و تناقض بوده با مثلا ریاست اجرایی این حکومت. یعنی ما در حکومت افغانستان متاسفانه یک دیدگاه واحد نسبت به مخالفین مسلح، نسبت به تامین صلح، نسبت به مسائل قضای داخل در افغانستان نداشتیم. از سوی دیگر آنچه که بسیار مهم است که ما در رابطه با صلح در افغانستان به یک اجماع ملی دست نیافتیم و شورای صلح به مثابه شورای حکومتی و امروز متاسفانه به مثابه یک شورای تنظیمی در شخص آقای اشرف غنی وارد فعالیت شده تا اینکه بیاید در رابطه با صلح کار بکنه و یک در گام های عملی رو برداره. همین کم نمونه شد نشست رو شما مطرح کردین وقتی ما این از نشست علما در افغانستان میتونیم آیا علمای افغانستان این سؤال مردم افغانستان پاسخ دادن که جنگی که امروز علیه دولت افغانستان و مردم افغانستان جریان داره آیا جایز هست؟ آیا مثلا اینا تحریم کردن این جنگ اثبات شدن، فتوا دادن؟ حتی ما شاهد هستیم که در خود این کابل علیه علی دولت افغانستان شعار داده میشه، علی علمای بسیار از علمایی که در این مساجد هستن ملایی ما مثلا اینا تبلیغ میکنن علیه این حکومت. و با توجه به این وضعیت من فکر میکنم باور من است به عنوان یک شهروندی که در این حوزه یک مقدار مطالعه کردیم، برداشت من است که شورای عالی صلح با برگزاری نشست های نمایشی بیشتر به دنبال مصرف و برنامه توجیه مصارف است که در این روزا از طریق ایالات متحده آمریکا حدود 2 میلیون دلار گرفته این شورا و می خواهیم که برای به قول عامیانه بینی خمیری جور بکنن تا هزینه ها را چی نشان
نارید
با قرار نگیرن.
یک مسئله دیگر شما به او اشاره نکردین، گفتین که خب در در بحث مذاکرات دو جناح هست، جناح مخالفان مسلح و هم دولت افغانستان، اما فراموش نکنین که مخالفان مسلح همواره حمایت شدن از کشور حامی از اونا که پاکستان است و در اونجا پناهگاه دارن. شما چقدر امیدوار هستید که این مذاکرات صلح بدون حضور پاکستان و نمایندهایی از پاکستان بتانه عملی شوه و بتانه به راه بیفته؟
متأسفانه این است که میتونیم ما در سه بودش میتونیم کار بکنیم. مثلا ما در رابطه با تامین صلح در افغانستان صادق نیستیم. شما ببینید ما در 2 سال پیش حرکاتی رو داشتیم که حدود حمایتی حرکات غیر رسمی و تحرکات غیر رسمی و اقدامات غیر رسمی بود تابع حمایت ایالات متحده آمریکا بود و در این قضیه مثلا پاکستان هم خوشبین بود و طالبان هم وارد میز مذاکره، حتی در بسیاری موارد طالبان کوتا آمدند. زمانی که مثلا موضع طالبان اعلام میکردن 3 سال پیش وقتی طالب به میگفتی که ما در افغانستان قانون اساسی داریم، طالب میگفت وقتی قرآن باشه مثلا ما دیگه نیاز به قانون اساسی در افغانستان نداریم. اما 2 سال بعدش امروز وقتی ما با طالبان صحبت میکنیم، طالب میگه قانون اساسی ما قبول داریم، قانون اساسی باید تعدیل شود. ما یک مقدار انعطاف در جانب طالب افغانی در افغانستان میبینیم با توجه به اینکه شما اشاره کردید که مخالفین مسلح افغانستان هم پراکنده است، اما با وجه پراکندگیش پاکستان هم میتونه نقش تاثیرگذار داشته باشه. من فکر میکنم که هر گونه حرکت جامع کامل و منطقی که از سایر آبدست های غیر رسمی غیر حکومت افغانستان صورت میگیره به دلیل اینکه منفعت حکومت افغانستان در اون نیست، منفعت افرادی که فعلا در افغانستان حاکم است در اون دیده نمیشه، این سابوتاژ میشه. ما شاهد بسیار نشست ها بودیم که در امارات بوده، نشست ها در نروژ قرار داده برگزار شده، نشست های قبل از طریق فتواش نشود، نشست های بعد از طریق USIP و انستیتوشن آمریکا قرار است که برگزار شود که در اونجا مثلا نماینده پاکستان باشه، در اونجا نماینده طالب باشه، رهبران سیاسی از افغانستان باشه و اینا زمینه سازی برای این بکنن که پس از چندین نشست های رسمی و غیر رسمی دانشمندان دلیل شدن که یک طرف میز مثلا دولت افغانستان بشینن موازی خود اعلان میکنه و طرف دیگه به جناهای مخالف با حمایت یا با موافقت مثلا دولت پاکستان. من شدیدا موافق با این هستم که پاکستان تاثیرگذار است، اما زمانی که میگه پاکستان تاثیرگذار است و مردم افغانستان به این متخیل است، دولت افغانستان به این پای بوده، پس چرا مثلا ما راهی تنش، راه مثلا تضاد، راه دشمنی بیشتر با پاکستان ما در پیش میگیریم؟ چون مثلا با موضع گیری های احساساتی نیم پاکستان را تحریف میکنیم نسبت به دشمنی که با دشمنی را بیشتر میکنیم با پاکستان. دولت آقای غنی متاسفانه در این 3 سال به جای اینکه نتیجه مطلوب از پاکستان بگیرن بدترین موضع در برابر پاکستان باشه که امروز نمیتونه اینو جمع بکنه و ادعاهایی هم دارن که ما پاکستان مونده این ساختیم، ما ایرز مونده این ساختیم، احمد و محمود مونده این ساختیم، در حالی است که ما
بسول تشکر وقت برنامه بله
همپیمانی منطقه رو بگیر آورده.
بنای تشکر شما جناب آقای سید میثم احسانی فعال سیاسی و همچنان تشکر از مولوی عطار رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان که در این برنامه با ما بودند. برنامه حاضر نمیجا به پایان میرسد.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو